لحظه های دوستی،
لحظه های همدلی و آشتی،
مثل سبزه،
مثل گل،
مثل عطر
زندگی.
باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که وقتی نامش رو به زبون میاریم دلامون آروم و قرار میگیره. هموطنان عزیز سلام، روزتون بخیر. از صمیم قلب آرزو میکنیم روزی که در پیش رو دارید براتون سرشار از کامیابی و با اتفاقهای شیرین و خاطر انگیز همراه باشه. یه سلام گرم و صمیمی به اون دسته از خانما و آقایونی که از همین ساعت اولیه روز تصمیم گرفتن برای هر چیزی خودشونو ناراحت نکنن و لحظه هاشون رو به خدا واگذار کنن تا اوقاتشون در نهایت آرامش و امنیت خاطر سپری بشه. زیباترین لحظات صبحگاهی رو برای شما شنوندگان ارجمند برنامه عطر زندگی رادیو معارف آرزو می‌کنیم، در حالی که ساعت 9:02 هست. امیدواریم که تا ساعت 10 بامداد شنونده برنامه عطر زندگی ما باشید.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
برنامه امروز عطر زندگی رو تقدیم اون دسته از عزیزانی میکنیم که با سختی‌های زندگی مبارزه میکنن و اجازه نمیدن مشکلات و گرفتاری‌ها تو زندگیشون تنش وارد کنه و باعث به وجود اومدن یه سری مشکلات دیگه بشه. این هفته هم با عطر زندگی در خدمت شما هستیم تا 10 صبح و امیدوارم با موضوعی که این هفته براتون در نظر گرفتیم همراه ما باشید. اما موضوعی که در روزهای شنبه و یک شنبه و دو شنبه باهاش در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد، ببینیم چیه.
تنش دارن برخورد یا پدیده‌ای که تو خانواده پیش میاد و هزینه‌های غیر معمول داره. این هزینه نه منظورم پول نیست از اون، یعنی انسان از لحاظ روانی آسیب می‌بینه، از لحاظ روحی آسیب می‌بینه و این ما بهش می‌گیم تنش. به نظر من
تنش یعنی اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، یه اختلاف عقاید، بالاخره اختلاف میشه تنش.
تو زندگی که مشکلاتی که پیش میاد انسان با مواجهه با اون یه سری مشکلاتی پیدا میکنه که معمولا یه سری حالا چیزهایی ایجاد میشه که بهش حالا میگن تنش.
هر چیزی که باعث بشه انسان مثلا توی زندگیش دچار مشکل بشه و اون از اهدافش مقداری دور بکنه.
چیزایی که تو زندگی پیش میاد بین زن و شوهرها یا مثلا مادر و فرزند و اینا، خب سعی میکنم با ملایمت و حالا خوشبختاری و اینا با منطق دلیل اینو رفعش کنم.
حالا زندگی یه زندگی شخصی یا فردی شخصه، خب انسان یه راهکارهایی داره برای خودش، یعنی راهکار روانی. اگه زندگی دو طرفه است، یعنی زندگی زن و شوهر، اونو دیگه باید زن و شوهر باید با هم دیگه به قول خودمون بهش برسن.
این این هفته در برنامه عطر زندگی در خصوص راه‌های جلوگیری از تنش‌ها در زندگی و مهار اونها صحبت خواهیم کرد، همچنین درباره عوامل به وجود اومدن این تنش‌ها. از شما شنوندگان عزیز هم خواهش می‌کنیم که به برنامه ما زنگ بزنید و بفرمایید چه چیزهای بیشتر شما رو دوچار تنش میکنه در زندگی و چطور با تنش‌ها برخورد میکنید. دو شماره تلفن ما 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 هست. پس بفرمایید چه چیزهایی در زندگی بیشتر شما رو دوچار تنش میکنه و چطور با این تنش‌ها برخورد میکنید.
صبح تا باد سبا از سر گلزار گذشت، بوی عطر گل یار از در و دیوار گذشت. صبح تا باد سبا از سر گلزار گذشت، بوی عطر گل یار از در و دیوار گذشت. باغ باغ گل سر از نفس عشقو، بوی جان صبح دمد کوچه و بازار گذشت. باب گل سر از نفس عشقو، بوی جان صبح دمد کوچه و بازار گذشت. بوی جان صبح دمد کوچه و بازار گذشت.
خب گفتم تنش، ما انواع اقسام مختلف تنش رو داریم دیگه، تنش‌های اقتصادی داریم، تنش‌های اجتماعی داریم، تنش‌های مختلف دیگه. تو مواجهه با امتحانات الهی، تو مواجهه با امتحاناتی که در روزمره داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، یا نحوه برخورد دیگران، ممکن اصلا یکی از عواملش همین باشه، یا اصلا عوامل دیگه‌ای که هزاران هزار تاش توی ذهن شما شنونده گرامی برنامه عطر زندگی رادیو معارف نقش بسته. حالا راجع به این برای ما صحبت کنید که چه چیزهایی بیشتر در زندگی شما رو دچار تنش میکنه و چطور با این تنش ها برخورد میکنید. پس نوع تنش ها هم تا حد و حدودی براتون گفتیم.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا، ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
بزرگی میگه شاید حوادث آنقدر بزرگ نباشند که ما تصور میکنیم. اگر انسان دنیا را خیلی مهم بشمارد و آن را محل راحتی بداند، سختی ها و محرومیت های آن بسیار بزرگ جلوه میکند و تحمل سختی ها بر او دشوار میشود. بله، یکی از عوامل موفقیت در زندگی برای مواجهه با سختی‌ها و تنش‌ها داشتن هنر کوچک شمردن سختی‌ها و مشکلات و سرانجام نحوه مقابله با آن است.
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا. ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم.
تنش ها در زندگی چیست و چگونه می توان با آنها مقابله کرد؟ چه آسیب هایی رو تنش ها به زندگی ما وارد می کنند؟ و بالاخره بهترین راه های مقابله با تنش ها چیست؟ اجازه بفرمایید خدمتتون عرض کنم که ما در برنامه در خدمت جناب آقای دکتر احمدی در جایگاه روانشناس خواهیم بود، با جناب آقای دکتر گلفشان صحبت خواهیم کرد، کارشناس مسائل ورزشی، و در نهایت با جناب آقای تویسرکانی در برنامه عطر زندگی هم کلام خواهیم بود و از دیدگاه دین هم به این موضوعی که براتون انتخاب کردیم ان شاء الله نگاهی خواهیم انداخت. امیدوارم که همراهمون باشید و بتونیم گفتگوی خوبی رو ترتیب بدیم برای شما بزرگواران. ساعت هم از 9:09 دقیقه و 9 ثانیه گذشته.
زندگی رسم خوشایندی است، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی تجربه شب پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد.
لحظات صبحگاهی شما شنوندگان ارجمند به خیر و نیکی باشه انشاءالله، و امیدوارم که تا ساعت 10 برنامه عطر زندگی رو بشنوید. اجازه بدید در این لحظه همکلام بشیم با جناب دکتر احمدی در جایگاه روانشناس. سلام، صبح شما بخیر باشه انشاءالله.
سلام آقای محمدی، منم از ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران
خوب تو بشنوید. متشکرم از شما جناب دکتر احمدی. و ما داریم در برنامه راجع به تنش ها صحبت میکنیم، یه معنای مختصری از تنش رو بهمون بگی تا ادامه بدیم انشاءالله.
تنش در واقع یعنی اون موقعیتی که برای فرد به وجود بیاد که از قبل قابل پیش بینی نبوده یا نابهنگام در برابر یک موقعیت ناخواسته قرار گرفته.
درسته، متشکرم از شما دکتر احمدی. حالا این تنش ها در چه زمینه هایی میتونه باشه؟
حالا متاسفانه باید بگم که امروز زندگی مدام در حال تنش برای فرد ماها باشه به دلیل تکنولوژی و خیلی از موقعیت هایی که برای افراد به وجود میاد. مثلا تنش ها در شرایط گوناگون به خصوص در موقعیت های اضطراری به وجود میاد که جلوگیری از اونا یه کار خیلی سختیه.
درسته. آیا دکتر احمدی یک فاصله کوتاهی رو ما اتاق فرمان بهمون بدن تا هم شما یه تنفسی کنید، هم ما سوالامون رو یه خورده جمع‌آوری ازتون بپرسیم ان شاء الله.
موج AM
ردیف 1071 کیلوهرتز
شهرستان ها
موج FM
شنبه تا دوشنبه
9 تا 10 صبح.
عطر زندگی.
روانشناسا در خصوص نحوه برخورد با استرس ها و تنش های زندگی معتقدن اگه انسان گوهر اعتماد به نفس رو به طور مطلوب در خودش تقویت کنه، نه تنها اون رو در برابر تنش های احتمالی بیمه میکنه، بلکه کوهی از استرس و فشارهای وارد شده از محیط و اجتماع هم نمیتونه اونو متاثر کنه. امیدوارم که هممون به توصیه های روانشناسا گوش بدیم. یکی از این روانشناسان گرامی جناب دکتر احمدی است که همینک هم پشت خط ارتباطی ما هستن و داریم باهاشون صحبت میکنیم راجع به تنش ها. آیه دکتر احمدی
جانم،
سپاسگزارم ازتون به خاطر تعاملتون. حضورتون بگم که ما میخواییم یه خورده حالا این تنش ها رو بیشتر برای مردم عزیزمون در حقیقت واقعی کنیم، شاید خیلی هاشون مطلب باشن، و یه سری هم آسیب هاشون رو ببینیم که چه آسیب هایی به ما میزنن و راه های مقابله باهاشون رو هم حالا انشالله در برش بحث کنیم.
بله خیلی متشکرم. من عذرخواهی میکنم چون من تو مسیر بودم یه خود از نظر نفس از توبله ها کم آوردم. همونطور که اشاره کردم تنش موقعیت هایی هست که فرد پیش بینی نمی کنه، یا اینکه اگر پیش بینی هم کرده با یک استرس و یک حراس خاص نسبت به اون تنش نگاه میکنه. هر موقعیت جدیدی میتونه برای ما تنش باشه، از یک کودک پیش دبستانی گرفته که وقتی با موقعیت های خاص برخورد میکنه، اگه نوزاد گرفته وقتی یه چهره جدید رو میبینه یه موقعیت جدید رو به حساب تجربه میکنه، تا یک دانش آموزی که تو سطوح بالاتر و نهایتا دانشجو و افرادی که در واقع با موقعیت های جدید برخورد میکنن ممکنه تنش هایی رو احساس کنن. گاهی اوقات تنش ها پیش داوری هست یا تنش ها نگریش هست، یعنی ما نگریش به یه موقعیت داریم، از اون موقعیت میترسیم و اون موقعیت رو خیلی برای خودمون بزرگ و حساس میکنیم. تو تنش هایی که خیلی برای آدم ها شاید مؤثر باشه، گاهی اوقات باعث موفقیت فرد میشه، که همین تنش های ورود به کنکور هست. خب به هر حال کنکور یک تنشه، ما چه بخوایم چه نخوایم، اما یک پول موفقیته. یا ازدواج، شما به هر نوعی بهش نگاه کنید یک تنشه. سفر که این همه تاکید میشه که سفر کنید، مسافرت کنید، سفر خودش یک تنشه، چون گاهی اوقات سفر یا جدایی رو معادل مرگ از نظر روانی و حتی از نظر دینی جدایی رو شبیه مرگ میدونن. پس ما باید این قدرت رو داشته باشیم که با تنش ها کنار بیاییم. تنش ها رو تو زندگی نمیشه حذف کرد، اما میشه کم کرد، میشه با تنش ها به اصطلاح پذیرش کرد. اون پذیرش فرد نسبت به یک تنش، پذیرش فرد نسبت به یک موقعیت، توانایی فرد رو افزایش میده که بتونه به راحتی اون تنش رو پشت سر بذاره. قطعاً هر کسی تو زندگی ممکنه یک تنشی رو و یا چندین تنش رو در روز تجربه کنه. در کل زندگی خب بحث خودش داره. گویا خود رفتارهای غلط ماست، استرس‌های غلط ماست، عملکرد بد ماست. وقتی من یه عملکرد بدی دارم، قطعاً باید منتظر تنشش هم باشم. یک اشتباهی میکنم، توانایی عذرخواهی ندارم و ممکنه که همون عذرخواهی نکردن خودش باعث تنش بشه. من باز آخر بگم.
خواهش میکنم. آیا دکتر احمدی، پس من تا حدود این گونه متوجه شدم که ما تنش رو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یه تنش واقعی، یه تنش واهی، درسته؟
درست بچه‌ها. یعنی تنشی که ما خودمون نابهنگام بی دلیل به وجود میاریم که تنشه کاذبی هست، یه تنشه واقعی هست. من ازدواج خودش تنشه، ولی یه تنشه واقعیه.
درست.
پذیرش توی یک دانشگاه، پذیرش توی موقعیت جدید، سکونت، جا به جایی، نقل، انتقال، خرید، فروش، اینا همه میتونه برای آدم یه تنش بشه.
درست.
اما تنشه هستن که واقعی هستن.
آیه دکتر احمدی، حالا این تنش ها رو میشه ازشون به عنوان خوب نام برد؟ مثلا جا به جایی بعضی وقتا توی مثلا مکان آدم تمام روحیه آدم رو عوض میکنه و خیلی مفید میتونه باشه. درسته، تنش ها خوب هم هستن.
اون تنشه که واقعی هستن تنشه خوبی هستن، یعنی ما باید قدرت سازگاری باشون برقرار بکنیم.
درست.
ما باید توانایی پذیرش و تصدیق با شرایط رو برای خودمون ایجاد بکنیم. بعضی از تنشه رو ما خودمون ایجاد میکنیم. یعنی یک رفتار بد من باعث تنش میشه، یه بی‌برنامگی من باعث تنش میشه. خب این چند لحظه من قرار گذاشته بودم که با در واقع نماینده شما صحبتی داشته باشم، تا این ساعت هم این من باید در خدمت شما باشم. حالا به هر دلیل من کوتاهی کردم، من نتونستم سر اون زمانی که با شما قرار گذاشتم در واقع در خدمت شما باشم، در واقع عید برنامه باشم. ببین، یه تنشی من خودم برای خودم ایجاد کردم، پس من میتونستم این تنش ایجاد نکنم. چند لحظه در واقع اون صدای من، صحبتی من نشون میداد که فردی که داره صحبت میکنه خودش کلی اصلا تنش داره.
درسته.
کلی خودش استرس داره. حالا در واقع ما میخوایم بگیم که این تنش ها گاهی این در واقع قابل کنترل هست. اون چیزی خیلی اهمیت داره ما باید با تنش ها کنار بیاییم. اصلا یک جمله هست، میگن آدم ها، انسان ها تو تنش به دنیا میان، تو تنش هم از دنیا میرن، با تنش هم زندگی میکنن.
درسته.
اما تمام تلاشمون باید این باشه که ما برای خودمون تنش کاذب ایجاد نکنیم.
بله. آقای دکتر احمدی، حالا راه های مقابله نسبت به این تنش ها نسبت به شخصیت های مختلف فرق میکنه؟
دقیقاً شخصیت های آدم ها نسبت به موقعیت ها متفاوت هست. بعضی از آدم ها خیلی خونسرد هستن، نه به اون خونسردی که طرف واقعا نسبت به محیطش بی‌تفاوت باشه، نسبت به آینده، نسبت به هدفش، نسبت به برنامه‌ریزی که میخواد بکنه بی‌تفاوت باشه. نه، این خونسردی خوبی نیست. ما باید تلاش بکنیم که تطبیقی باشیم، یعنی تعادل و اون تعامل تنش داشته باشیم. بعضی از آدم هم که به شدت تنش دارن، یعنی اصلا حاضر نیستن با موقعیت های جدید روبرو بشن. شما میبینید بعضی از افرادی که موفق نیستن تو شغلشون به دلیل که نمیخوان ریسک بکنن. بعضی از آدم هایی که توی کنکور موفق نیستن اصلا حاضر نیستن کنکور شرکت کنن. بعضی از آدم ها اصلا حاضر نیستن توی این مسابقات یا توی این قرعه کشی که حالا از ظاهر خیلی هم مشکل شاید چیزی هم نداشته باشه شرکت بکنن، بدنی که میترسن نباید شرکت کنم ببازن. اصلا حاضر نیست بازی کنه، چون ترس از این نیست که اگه بازی کنه ببازه. خب زندگی همینه، زندگی توش جنگ و در واقع تفکر و تلاش و کوششه. باید این تلاش و کوشش توش داشت و باید گاهی اوقات با مشکلات جنگی، یعنی اجازه ندیم مشکلات بیاد دامنگیر ما بشه، پاهای ما رو ببنده، دست ما رو کوتاه کنه از اون خواسته هامون، از اون موفقیت هامون.
بله، متشکرم از شما. آیه دکتر احمدی، فقط من یه سوال کوتاه هم از شما بپرسم که انشالله فردا بیشتر راجع به صحبت کنیم. جنسیت هم مهمه در نحوه مقابله با این تنش‌ها؟ یعنی مرد و زن با هم دیگه فرق میکنن؟
تو موقعیت های مشکلات زندگی خانم ها صبورتر هستن، یعنی خانم ها تحمل تنششون بیشتر هست. در موقعیت های بیونی مرد ها تحمل تنششون بیشتره. حالا اگر اینو برعکس کنید، یعنی شما مردی که وارد زندگی بشه اگر تو خانواده شخصیش تنش باشه تحملش خیلی پایینه. یعنی مردها تنششون بیشتر، تحمل تنششون در محیط بیرونیه، تو خونه که میان اگر این تنشو ببینن اصلا قابل تحمل نمیتونن زندگی رو تحمل بکنن و که بسا باعث جدایی و درگیری با خانوادهشون بشن. و خانم خانم ها باز همینطور. خانم ها اگر تو محیط خانواده تنشی باشه میتونن باش کنار بیان، با بچه‌ها، با خانواده، حتی با همسرشون به راحتی میتونن کنار بیان. اما تو موقعیت اجتماعی خانم ها اساس تحمل تنش رو ندارن. این سطح پذیرش تنش در خانم ها در محیط های اجتماعی خیلی پایینه، در حالی که در خانواده بیشتره، در مردها در خانواده پایینه، در اجتماع بیشتره.
بله متشکرم از شما. حالا شنوندگان عزیز ان شاء الله فردا پس فردا هم با ما باشن و از کلام گرم شما استفاده کنیم آقای دکتر احمدی و بگیم که چه کنیم.
قول میدم هم به شما هم به شنوندگان که دیگه اشتباهی امروز من تکرار
نشه. سلامت باشید. ان شاء الله فردا راجع به این صحبت کنیم که چه کنیم که در زندگی کمتر دچار تنش بشیم.
به امید هم.
ممنون و متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
الا یا ایها الساقی الکأس المناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی الکأس المناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
متشکرم از همراهی شما بزرگواران با برنامه عطر زندگی. لحظات پیش همکلام بودیم با جناب دکتر احمدی در جایگاه روانشناس و از کارشناسان مرکز مشاوره شریف در تهران. حضورتون عرض کنم که 9:21 دقیقه هست. برنامه عطر زندگی رو همچنان تقدیم شما بزرگواران میکنیم با موضوعی که براتون در نظر گرفتیم. راجع به تنش در زندگی داریم باهاتون صحبت میکنیم و امیدواریم که صدای گرم شما رو هم در برنامه عطر زندگی بشنویم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251.
زندگی بفرمایید.
با سلام. اختلاف در اعتقادات تنش ایجاد میکند. شکست شدن حصار حیا و گستاخی و سماجت انگیزه های پریشان معمولا تنش ایجاد میکند. با امید عملکرد صحیح خدا نگهدار. صلوات
به برنامه عطر زندگی زنگ بزنید و بفرمایید چه چیزهایی بیشتر در زندگی شما رو دچار تنش میکنه و چطور با تنش ها برخورد میکنید. با مشکلات اقتصادی، نحوه برخورد دیگران با شما، امتحانات و یا عوامل دیگه.
بفهم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم. بعد تا داشتم خودم تقدیم کنم.
بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب. رهایی خواهی از سیلاب اندوه، قدم بر جای باید بود چون کوه. گر از هر باد چون بیدی بلرزی، اگر کوهی شوی کاهی نیرزی. حضرت علی علیه السلام میفرماید رفیقی دارم که او را خیلی دوست می‌دارم، زیرا دنیا به نظر او خیلی کوچک است. فکر میکنم برای مبارزه با تنش‌ها روش خوبی است که دنیا را پلی برای آخرت بدانیم و زیاد آن را بزرگ نبینیم. و آیه دیگری در قرآن هست که میفرماید هرگاه به انسان شری برسد جزا و ناله می کند و هرگاه خیری برسد من می کند. مگر نمازگزاران واقعی. پس در نماز نیروی اعجاز انگیز هست که تعادل واقعی را در ما به وجود می آورد که باید آن را با حضور قلب بیشتری اقامه کنیم. با تشکر از برنامه خوبتان، سید محمد حسینی هستم از همدان.
به نام خدا. بیشترین کاری که این حقیقت را دچار تنش میکند، یعنی ناراحتم میکند، بی بندوباری بعضی از جوانان، هم از دختر و پسر، مخصوصا بعد حجابی بعضی از دختران در اجتماع، که این هم ناشی از فرهنگ غلط بعضی از خانواده ها و یا اصولا کم اطلاعی از فرهنگ دین مبین اسلام است و تهاجم غربی. ولی اصولا با داشتن برنامه‌های پرمحتوای رسانه‌های ما، خوشبختانه اطلاعات کافی و مهمی را در اختیار شنوندگان یا بینندگان خود قرار داده. و یا دیدن جوانانی که در اجتماع با وضع کریه اعتیاد ظاهر و اعتیاد انان اختیار از کفشان رو بوده و از خود بی اطلاع ماندن. خوشبختانه از اینکه نیروی انتظامی مملکتمان با درایت تیزهوشی و دادن شهدای زیاد برای جلوگیری از قاچاق و قاچاقچیان مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد و دایر بودن کلاس‌های ترک اعتیاد و غیره از این موارد جلوگیری می‌کنند. ان شاءالله روزی برسد که این موزل بزرگ ریشه‌کن گردد. به یاری خدا. من از بینوایی نیم روی زرف، غم بینوایان را هم زرف کرد. من الله توفیق، التماس دعا.
سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی به خاطر تلفن‌هایی که به برنامه عطر زندگی می‌زنید و باز هم از شما خواهش می‌کنم برای ما بفرمایید چه چیزهایی در زندگی بیشتر شما رو دچار تنش می‌کنه و چطور با تنش‌ها برخورد می‌کنید، با تنش‌های اقتصادی، با تنش‌هایی که دیگران برای شما به وجود می‌آورن، امتحانات و یا عوامل دیگه. یکی از راه‌های مبارزه با مشکلات و تنش‌ها داشتن عزم و اراده قوی در برخورد با اون مشکلات. در شرح حال علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مفسر بزرگ قرآن کریم، می‌نویسند این مرد بزرگ و عالم وارسته در 5 سالگی مادرش و در 9 سالگی پدرش رو از دست داد و درآمدش رو با کشاورزی در زمینی از روستای شادآباد تبریز به دست می آورد. البته از تلاش برای تحصیل هم دست بر نداشت، حتی به علت تنگدستی ناچار شد از نجف اشرف به ایران برگرده و 10 سال در زمین‌های کشاورزی روستاشون مشغول کار بشه. با همه این اوصاف تفسیری نوشت که امروز بهترین تفسیر قرآن به شمار میره. قابل توجه اون دسته جوانایی که میگن روزگار پر از گرفتاریه و نمیشه کاری کرد.
این صدای باران است، این صدای موسیقی آب است، این صدا صدای امید است، اما این صدا
مثل سبزی
عطر زندگی است،
مثل عطر زندگی.
شما آدم عصبی هستید یا آدم آروم و پرحوصله؟
بیشتر میشه گفت شاید یکم پرحوصله بودم، ولی گاهی عصبی هم میشم دیگه.
آروم پرحوصله دیگه، فکرم یه چه زاکی بد موشه.
خودونه عصبی یه چراش رو نمیدونم.
خودم حس میکنم یه مقدار عصبی باشم، ولی دیگران بهم میگن پرحوصلم، ولی ظاهرم نشون میده زیاد نباشم. نمیدونم بعد از دیگران پرسید من چه شکلیم.
تقریبا میشه گفتش که صبورم، سعی میکنم صبور باشم بیشتر.
چی تو زندگی شما رو از کوره به در میبره و اعصابتون رو به هم میریزه؟ یه جور ناحقی و به حق دیگران آدم پایمال بشه و اینا.
خب این همیشه یکسان نبوده، یعنی بعضی که بعض وقت من خیلی عصبانی میگن حالا دیگه اینجوری نیست.
تقریبا هیچی، فقط شیطنت دخترم یه مقدار میخواد یکی سر کارم بذاره یا مثلا خیلی مورد تمسخر من قرار بده. خب این خیلی واقعا منو سخته، نمیتونم تحملش کنم. چطور با مشکلات زندگی کنار میایین و اون رو برطرف میکنه؟
سعی میکنم به زندگی نگاه مثبت داشته باشم که بتونم کارامو پیش ببرم.
میگن واقعیت های زندگی رو باید پذیرفت، ولی خب ما غیر از این بحث واقعیت های زندگی، هم واقعیت های زندگی رو باید پذیرفت. از اون ور ما میگیم خدا در برابر این تحمل ها و صبر ها به آدم جایزه میده، اونش قابل حل نیست، یعنی اونی که طرف مقابل ما نمیتونه درک درستی از قضیه یا نمیخواد بپذیره یا رو لذبازی افتاده یا رو اشتباه ما کوتاه نمیخواد بیاد، به هر حال صبر میکنیم و بعدش ان شاءالله برکتش تو همین دنیا هست هم تو اون دنیا هست برامون.
من تا الان حس کردم با مشکلی بر نخوردم، شاید به این که مشکلات رو مشکل نمیبینم، یه اتفاقیه که میفته و باید برطرفش کرد. یعنی به جای اینکه مشکل ببینمش، واقعیت زندگی میبینم و باش مسالمت آمیز. نه اینکه حالا مسالمت، منظورم از مسالمت نیست که کتابیامو فرش کنم، نه، تا اونجا که میشه حلش کرد، اونجا که وقتی حل شدنی نیست باش مدارا میکنم. اگه مشکلی یا تنشی توی زندگی اجتماعیتون پیش بیاد، چقدر با همکاری و مشورت اون رو رفع میکنید؟
مشورت که زیاد میکنم، ولی بیشتر اون چیزی که خودم از زندگی یاد گرفتم و سعی میکنم بهشون عمل کنم. هر آدم مسیر زندگیش تجربه هایی بالاخره کسب میکنه دیگه، سعی میکنم که اون تجربه ها رو به کار ببرم
تا بتونم مشورت میکنم، چون که بخوام از تجربه دیگران استفاده کنم.
خب زیاد نیست، ولی اون موقعی که مشورت کردم خیلی بهره بردم. من علی رغم اینکه من مثلا با تجربه سنی که دارم و تجربه‌ای که خودم داشتم و مطالعاتی که داشتم فکر میکردم شاید خیلی مثلا نیاز به مشورت نشوشم، ولی چند بار مشورت کردم با اینکه در خیلی خودم مشورتم فکر نمی‌کردم اثر داشته باشه حینی که داشتم مشورتم رو گرفتم از صحبت‌ها، ولی وقتی بعدش نگاه کردم دیدم خیلی اثر داشت.
خیلی، چون وقتی مشکل پیش اومده مشکل شده، یعنی من تنهایی حداقل تو بسیاری از موارد نمیتونم حلش کنم، چاره‌ای نیست غیر از اینکه برم مشورت کنم و نظر بگیرم از دیگران.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گرد ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گرد ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
صبح بر شما شنوندگان گرامی برنامه عطر زندگی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشاءالله ساعت 9:32 دقیقه هست. یکی از راه‌های جلوگیری از فشارهای روحی روانی و استرس ها ورزش کردن و فعالیت های جسمانیه. ورزش با آدم کمک میکنه که جسمی سالم و روانی شاداب داشته باشه و کارهای روزانه خودش رو با انرژی بیشتری انجام بده. به قول معروف عقل سالم در بدن سالمه. یادمون باشه فردی که دارای تنی معیوب و فرتوته نمیتونه مثل یه فرد متعادل و مثبت در عرصه اجتماعی حاضر بشه. حالا در همین خصوص اجازه بدید که همکلام بشیم با جناب آقای دکتر گلفشان، کارشناس مسائل ورزشی. و عرض سلام و صبح بخیر داشته باشیم خدمت ایشون. آقای گلفشان در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف، به خصوص برنامه عطر زندگی. جناب محمدی خدمت شما مجری محترم و برنامه‌سازان محترم
برنامه هستم. متشکرم ازتون به خاطر وقتی که برای برنامه عطر زندگی گذاشتید. ما در برنامه داریم راجع به تنش‌ها صحبت می‌کنیم و راه‌های مقابله با این تنش‌ها و حالا آسیب‌هایی که به ما ممکنه بزنه این تنش‌ها. یکی از راه‌ها رو ورزش کردن پیشنهاد کردن بزرگان ما. حالا می‌خوایم راجع بهش بیشتر صحبت کنیم که چه نقشی داره این ورزش در کنترل این تنش‌ها و استرس‌هایی که به ما وارد میشه.
همونطوری که فرمودید استرس یک جزئی از زندگی ما شده و لاینفک است و در حقیقت زندگی که ما در حال حاضر داریم، همه انسان‌ها در عصر موجود در حال زندگی ندارن که بدون استرس باشه. استرس از کوچیک بزرگ معمولا مدام در زندگی ما روز و شب سیستم عصبی و عضلانی ما رو معمولا به تنش میکشونه. از طرف دیگه خواهی میکنم پس از دیگه استرس عمومی ترین مشکلی هستش که افرادی که میخوان پیشرفت بیشتری داشته باشن، زندگی بهتری داشته باشن، استرس های بیشتری رو هم باید تحمل بکنن که بتونن به پیشرفتشون دست پیدا بکنن. معمولا با موارد و راهکارهای مختلفی که برای جلوگیری از استرس و کنترل اون مطرح میشه، معمولا ورزش کردن یکی از بهترین و ساده ترین ابزاری هستش میتونه استرس رو کنترل بکنه. به این صورت که ما معمولا با توجه به ریز و ترشح هورمون های مختلفی که در بدنمون داریم، به خصوص هورمون های کورتیزول و ادرنالین، معمولا با ورزش کردن میتونیم اونها رو به سمت سوخت و ساز عضلانی هدایت بکنیم و کمتر باعث بشه که روی سیستم عصبی ما این هورمون ها تاثیر بگذارن. البته ورزش کردن این نیست که ما هر روز دنبال اتوبوس بدویم بگیم که ورزش کردیم، یا با استرسی که به محل کارمون میریم میدویم و احساس کنه که این همون ورزشی هست که ما باید انجام میدادیم. نه، ورزش کردن ورزشی مؤثر هستش که مستمر باشه، در حقیقت در هفته چندین بار صورت بگیره، حد اقلش 20 تا 30 دقیقه هست که میتونه روی سیستم در حقیقت کنترل استرس ما مؤثر باشه. و از طرف دیگه اگه بخوایم اثر بیشتری داشته باشه، حداقل 60 دقیقه ما در روز ورزش کردن رو بتونیم در برنامه کاریمون بگذاریم، بسیار مؤثر هست. البته این ورزش کردن هم راهکارهای مختلفی داره، هر فردی بر اساس توان بدنیش باید به ورزش کردن بپردازه. چرا که برای فردی که توان بدنی کمی داره، ورزش های سنگین معمولا خودش استرس را میشه،
درسته،
یک عاملی میشه برای این که استرس بیشتر بشه و بعد استرس های قبلیش افزوده بشه و به همین ترتیب هم خیلی زود از اون بریده میشه. یکی دیگه از مسائلی که بعد در ورزش کردن بایستی توجه بکنیم، ورزش های مفرح هست، بالاخص شنا کردن و به خصوص ورزش های توپی و هیجانی میتونه به نوعی به خاطر مفرح بودنش طرف علاقمند میشه که اونها رو مستمر انجام بده. ولی ورزش هایی که خشک و سخت هست معمولا تنظیم با که انجام بده به صورت منقطع صورت میگیره و نه تنها خواص ضد استرسی نداره، بلکه ده دقیقه فکر هم برای فرد میتونه به دنبال داشته باشه. به همین جهت ما توصیه میکنیم به همه عزیزان که با توجه به زندگی ماشینی که ما داریم، با توجه به استرس های مختلفی که داریم، حتما ورزش رو جزء یکی از برنامه های ثابت روزانه‌شون قرار بدن که بتونه به نوعی بعد تنظیم هورمون های بدنیش رو به دنبال داشته باشه. تحرک داشتن در حقیقت جریان خون رو بیشتری رو میتونه به دنبال داشته باشه، جریان خون بیشتر میتونه مواد زائد بدن رو دفع کنه، از طرف دیگه فعالیت های فکری و ذهنی رو میتونه به نوعی متمرکز بکنه در اون مواردی که ما میخواییم به قول معروف کارایی داشته باشه.
درسته. جناب دکتر گلفشان، حالا مطلبی که راجع به ورزش کردن هست، درست ورزش کردن هست دیگه، درسته؟ من یه سری مطالب رو در این اینترنت میخوندم و اینکه مثلا توصیه شده بود اصلا صبح ها ورزش نکنید، برخلاف اون چیزی که حالا عرف هست و همه انجام میدن، نوشته بود حداقل 3 ساعت بعد از خواب بیدار شدن ورزش رو شروع کنید و بهتره که عصرها ورزش کنید. اینا آیا واقعا صحت و سقم درستی داره یا نه؟
ببینید، همونطور که شما فرمودید ورزش کردن رو، خب ما تو بعد از ورزش میشه احساس میکنم از خواب که بیدار میشیم بعد از نماز صبح بعد ورزش رو شروع بکنیم و خدمت شما شده که با اون حالت خمودگی که ابتدای صبح هست و اون بی‌حوصلگی میخوایم ورزش رو داشته باشیم که خاصیت اونشنانی برامون شاید به نوبال نداشته باشه.
بله.
ورزش کردن مثل مطالعه کردن، ببینید ما برای افرادی که میخوان مطالعه کنن میگیم چه زمانی شما تمرکزتون بیشتر هست؟
بله.
عصرها بیشتره، عصرها مطالعه بکنید. شبها تمرکزتون بیشتر هست. اون فرد بایستی که اون وضعیت خودش رو با ورزش خودش رو تطابق بده.
بله.
ببینید مثلا عصرها اگر که ورزش کردن براش سخت‌تر هست، آسان‌تر هست، با وضعیت استرسی کمتری روبرو هست، اصلا انجام بده. از جهت کیفیت اثر بخشی ورزش، اون ورزش اثر خودش رو خواهد داشت که ما در زمان منطقی و مناسبی که خودمون میتونیم ورزش بکنیم.
بله.
3 ساعت بعد از خواب اشکال نداره. ما هیچ وقت توصیه نکنیم که از خواب تا بیدار شو یه صبح اول وقت ورزش رو انجام بده. ولی به خاطر کارهای روزمره‌ای که معمولا ما خواهیم داشت، معمولا از 7-8 کارمون شروع میشه.
بله.
معمولا بعد از طول روز هم ایشان این فرصت پیدا نکنیم. این یکی از علتی بوده که به ما گفتن که صبح اول وقت ورزش کنه که به وضعیت کاریتون لطمه وارد نشه. ولی ورزش کردن عصرها شبها هیچ منافاتی با ساعت بعدش صبحی ما نخواهد داشت.
بله متشکرم از شما. پس اینطور میتونم از صحبت‌های جناب آقای دکتر گلفشان برداشت کنم که یکی از راه‌هایی که میتونه کمک بسیار مفیدی باشه برای دور شدن این تنش‌ها از ما ورزش کردن هست و فعالیت جسمانی است که بهترین راه هم شاید باشه. درست
هستید؟ در حقیقت همینطور، یعنی در حقیقت فوایدی که فواید روانی که فعالیت های بدنی و ورزش برای ما داره، حتی میتونیم به این عنوان به این صورت مطرح کنیم که تغییرات مثبتی رو در خودپنداری، افزایش اعتماد به نفس و خودآگاهی و همچنین تغییرات مثبت در خلق و خوی ما، تغییر تنش و جلوگیری و کنترل اضطراب و افسردگی، همه اینها میتونه از عوامل فواید روانی ورزش کردن.
بله متشکر از جناب آقای دکتر گلفشان، کارشناس مسائل ورزشی، و خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید ان شاء الله. خدا
ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، ای دل شیدای ما، گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، طلعت زیبای تو.
چیا تو زندگی بیشتر شما رو دچار تنش و ناراحتی میکنه؟
رفتار بعضی از آدم ها که فقط خودشون رو میبینن و اهمیت نمیدن به بقیه، منظرم اصلا درست نیست.
شاید یه سری محدودیت هایی که بقیه خودم محدودیت نیست، مثلا نباید اینجا من محدود بشم ولی میشم، شاید اون چیزا.
معمولا رعایت نکردن یه سری چیزهایی که عدالت رو از بین میبره،
مثلا رفتن به فلان مهمونی. من فکر میکنم هیچ اشکالی نداره و طرف مقابل بدون دلیل، یا مثلا با یه دلیلی که من حالا قبولش ندارم، میگه نه، مخالفت میکنه. عکس العمل شما در برخورد با تنش‌هایی که ممکنه براتون پیش بیاد چجوریه؟
سعی میکنم کلا آرامش خودم رو حفظ کنم، سعی میکنم اینجوری، اگرم خیلی عصبانی میشم ولی تصمیم نگیرم و اقدامی نکنم تا بعدن با یک حوصله بیشتری مثلا به قضیه رو بررسی بکنم و اقدام متناسبش داشته باشم.
من اول سعی میکنم که اونو قبولش کنم، بعد باهاش کنار بیام، حلش بکنم. اول از همه که روی فکر خودم کار کردم که همیشه مثبت اندیش باشم، هیچ وقت مثلا مشکل زندگی منو از خود در نیارم.
غالبا از طرف مقابل میخوام برام دلیل بیاره که چرا این اینطوریه، یا باید برام ثابتش کنه یا حرفمو بپذیره. بعضی از مواردم خب به نتیجه نمیرسه، به هر حال بابت همون جایی که هرچه برای خود میپسندید برای دیگران هم بپسندن کوتا میاد، ولی خب خیلی کمه اینطوری، خیلی کم اتفاق میفته. عمدتا این مشکل رو ندارم.
به نظر شما معنویت و نقش ذکر و دعا چقدر میتونه به داشتن یک زندگی آروم کمک کنه؟
خیلی، اینو قبول دارم، چون کار انجام میدم. الان هم مشکلات مردم به نظر من خیلیش به خاطر همینه که از همیشتا دور شدم، خیلی درگیر زندگی مادی شدم. حالا شاید شعار باشه ولی واقعا هست، بین همسان سالای خودم میبینم این چیزو. مثلا فکر میکنم اگر برگردم به این مسیر، یک گوشه از زندگیشون به اینستا توجه کنم، زندگیشون خیلی بهتر پیش میره.
خیلی، اگه آدم واقعا اعتقاد داشته باشه به معنویت، میتونه خیلی از مشکلات 90% 99% مشکلات خانوادگیشو با معنویت رفع کنه، دیگه شکی درش نیست. بالاخره یاد خدا، ذکر خدا قلب ما را بالاخره آروم میکنه.
من فکر میکنم کلش همینه، جدن دارم میگم، با تمام وجودم فکر میکنم کلش همینه. یعنی اگر من بخوام اخلاقیات و معنویات رو کنار بذارم، اون موقع باید بگم منم یک انسانیم مثل اون، منم سنگیم یه من مثل اون، اگر اون عقیده داره منم یه عقیده، پس من نباید کتابیم اونم همین عقیده رو بشه بشه. این روایت و آیات و روایات و معنویات که ما رو راهنمایی میکنه. حالا اگر اینجا کتابیای اون دنیا یه جوابی داره، یا اگر اینجا کتابیای یه جای دیگه محبوب تری، بالاخره اون معنویات اگر خارج از معنویات باشه، به نظر من اصلا سنگ به سنگ نمیشه.
خب خیلی مسلما خیلی تاثیر داره. داریم که الله به ذکر الله تطمئن القلوب هستش، و
به خاطر همین خب دعا اینا خیلی تاثیر داره. آدم بالاخره هر مشکلی که داره بره سراغ قرآن. من خودم شخصا اینجوری هم میرم وقتی طرفشون، خیلی آروم میشم، راحت برخورد میکنم با دیگران و اینها، خیلی نفس به سزایی داره.
الله الله يا فتاه يا شكور الله 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 يا صبار يا صبور الله 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 يا غفار يا غفور الله 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 يا حنان.
سپاسگزار از شما شنوندگان گرامی به خاطر همراهیتون با برنامه عطر زندگی در صبح شنبه 11 دی ماه سال 1389 و 26 محرم سال 1432 هجری قمری. امیدوارم که باز هم تماس بگیرید با برنامه عطر زندگی و صدای شما رو بشنویم و بفرمایید چه چیزهایی بیشتر شما رو دچار تنش میکنه در زندگی و چطور با تنش ها برخورد میکنید. امیدوارم که همراه ما باشید. حالا راجع به این گزارشی هم که الان تقدیم شما بزرگواران شد و نقش معنویت در کاهش یا کم کردن این تنش ها و از بین بردنشون، شاید اگر همکاران من با جناب توی سرکانی ارتباطی برقرار کنن، با حجت الاسلام و مسلمی توی سرکانی، بیشتر راجع به صحبت خواهیم کرد. متشکرم و ممنون از شما دوستان عزیز شنونده و از همکارانمون که تلاش میکنن تا ارتباطمون برقرار بشه با حجت الاسلام و مسلمین توی سرکانی. فکر میکنم پشت خط ارتباطیمون باشن. درسته. عرض سلام دارم خدمت شما جناب توی سرکانی.
سلام علیکم.
متشکرم، سپاسگزار از شما. صبحتون بخیر. سلامت باشین شما. آقای توی سرکانی، در برنامه عطر زندگی داریم راجع به تنش‌ها در زندگی صحبت می‌کنیم. حالا انواع اقسام تنش‌های مختلف رو باهاش تو جامعه داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. تنش‌های اقتصادی، تنش‌های اجتماعی دیگری که وجود داره و امتحانایی که باهاش سر کار داریم و عوامل دیگر، عوامل مختلف، شاید نحوه برخورد دیگران هم یکی از همین عوامل باشه. می‌خوایم نقش معنویت رو یه خورده راجع بهش صحبت کنیم. اینکه چقدر تأثیر داره این معنویت در کنترل و کم کردن تنشات زندگی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار مهم و مورد نیاز نسل کنونی دارید مطرح میکنید. من فکر میکنم که هر مقداری که پیرامون این موضوع بحثای کارشناسی و فنی حتی از دیدگاه های مختلف بشه، جای این بحث وجود داره.
بله.
اما در رابطه با نقش معنویت در کنترل استراب و استرس و دلخوره، مستحضرید که این عصری که ما درش به سر میداریم عصر رجوع مردم دنیا به معنویت نامگذاری شده.
بله.
یعنی در سراسر جهان، در اروپا، آمریکا، هر کجا که شما برید، رجوع مردم به معنویت یک رجوع عجیبیست و موجب حیرت همگان شده. به خاطر همین در زمان من و شما این مقدار که معنویت های نوپدید و جعلی و کاذب به وجود آمده، در هیچ عصری ما این مقدار معنویت های جعلی نداشتیم.
بله.
صرف همینه که این بازار خریدار داره و مردم مراجعه میکنن برای همین نیازشون و متاسفانه کالاهای تقلبی و خلاصه جعلی تحویلشون میدن و باعث میشه که این نسخه ها هم درمان و شفابخش این مردم نباشه. پس همه دنیا و همه مردم فارغ از هر گونه مذهب و گرایش و شیوه به این نتیجه رسیدن که باید معنویت داشته باشه.
بله.
یعنی این خیلی نقطه مهم نیست برای ما که مردم به این نتیجه رسیدن که باید معنویت داشته باشند. اما اون چیزی که ما به عنوان مسلمان باید بهش توجه بکنیم اینه که این معنویت حقیقی که نقش مؤثر در کنترل اضطراب و تنش‌ها و دلهره‌ها داره، این معنویت حقیقی فقط در قرآنه. هر کجای دیگه انسان‌ها بگردن و تلاش کنن، پیدا نمی کنن این داروی شفا بخش و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتون. این خیلی نکته مهمی است که قرآن شفاست. مثلا تعبیری که امامان شیعه برای قرآن دارن مثل تعبیر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه که می فرماید درمان تمام دردهای شما در قرآنه.
بله،
باز به همین دلیل شما اگر به توصیه های امامان شیعه بزرگان دین توجه بفرمایید، ببینید در رأس توصیه هاشون بحث قرآن هست. حالا در همین موضوعی که شما بفرمایید، قرآن مجید از دینداران حقیقی دو چیز رو نفیش میکنه. میگه دینداران حقیقی دو چیز ندارن. حالا فارغ از مسائل دیگه به این دو موضوع من اشاره میکنم تو موضوع بحث ما. یکی خوف، یکی حزن.
درسته،
یعنی ترس ندارن و غم ندارن. این آیاتی که من براتون میخونم سراسر قرآن به صورت گوناگون و متنوع مطرح شده. مثلا ان الذي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آیه 30 سوره فصلت میخونم.
بله،
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. مؤمن حقیقی، چون میدانید که مؤمن چهار مرحله داره. اول بصیرتش هست، بعد اخلاصش هست، بعد از اخلاص اقدام و عمل صالح، بعد استقامته. نقطه پایانی استقامت انسان در مسیر دینداریه. این آیه شریفه این موضوع رو میگه، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خب چه اتفاقی میفته برای چنین انسان‌های برجسته‌ای؟ می‌فرماید تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا. ملائکه بر اینها نازل میشن، اینها رو در آغوش خودشون میگیرن، ترس و غم رو از قلب و روح اینا بیرون میکنن. حالا یه نکته بسیار اساسی باید بهش توجه بکنیم اینه که اگر انسانی در درون وجود داشته باشه و ترس وجود داشته باشه، شاخص نزول شیاطینه بر قلبش.
درسته،
شاید خیلی ها سختشون باشه این حقیقت رو بپذیرن. خیلی از مذهبی ها، خیلی از ماها وقتی که ما این نکته رو مطرح سختشون رو بپذیرن، یعنی و با شیاطین نازل میشه. اینکه با شیاطین نازل میشه، قرآن شاخص نزول شیاطین رو مطرح میکنه.
بله،
شاخص نزول ملائکه رو مطرح میکنه. بفرماید انا ارسلنا الشیاطین على الكافرین تعوذهم عذاب. شیاطین رو ما نزل میکنیم. بعد بفرماید تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه رو ما نازل میکنیم. یعنی هر دو رو خدا نازل میکنه.
بله،
ولی ملائکه رو بر مؤمن نازل میکنه، شیاطین بر غیر مؤمن نازل میشه.
درسته جناب ایتی سرکانی، اگر اجازه بدید ما یه فاصله کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیریم. صدای شما کمی قطع و وصل میشه. همکاران زحمت بکشن دوباره شما رو بگیرن.
ممنونم
ازتون. خواهش
میکنم. خداحافظ.
می شود با مهربانی های خود عشق را با زندگی پیوند زد.
می شود هر صبح مثل آفتاب شادمان بر زندگی لبخند زد.
عطر زندگی.
سپاسگزارم از توجه شما به برنامه عطر زندگی. همکلام هستیم با حجت الاسلام و مستمعین جناب توی سرکانی، کارشناس مسائل دینی و راجب نقش معنویت در کنترل و کم کردن تنش‌ها در
زندگیمون صحبت میکنیم. حالا جناب آقای توی سرکانی از آیات و روایات دارن استفاده میکنن برای اینکه ما این نقش معنویت رو بیشتر درک کنیم در کنترل کردن این تنش‌ها در زندگی، تنش‌هایی که خیلی وقت‌ها اتفاق‌های خیلی ناگواری رو برای ما میندازن و خیلی وقت‌ها با مهار کردنش رو میتونیم اتفاق‌های بهتری رو برای زندگیمون رقم بزنیم. همکاران من دارن تلاش میکنن باز هم شماره جناب آقای توی سرکانی رو بگیرن تا صدای بهتری رو از ایشون دریافت کنیم. آقای توی سرکانی
جانم، آقا جون
سپاسگزارم ازتون. رسیدیم به نزول ملائکه.
بله، داشتم این نکته رو عرض میکردم که قرآن مجید میفرماید هم شیاطین رو خدا نازل میکنه و هم ملائکه رو خدا نازل میکنه.
بله،
البته شاخص مشخص میکنه، شاخص نزول ملائکه بر انسان نداشتن ترس و غمه، شاخص نزول شیاطین بر انسان داشتن غم و ترسه.
بله،
این دو تا شاخص بسیار مهم هست برای ایمان و عدم ایمان حقیقی. ببینید قرآن مجید می‌فرماید الا ان اولیاء الله، این آیه از آیات معروفی است که معمولا همه حفظ هستن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
بله،
یا در یک آیه شریفه دیگه می‌فرماید ولا تحزنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این کنتم مؤمنی داره، اگر مؤمن باشید غم ندارید، ترس ندارید. ببینید امام خمینی رحمت الله علیه قسم میخورد میگو والله تو عمر تا الان از چیزی نترسیدم.
درسته؟ بله بله،
میفرمود نترسیدم. این نترسیدن امام بر دلیل بر چیه؟ چه صفتی بود؟ دلیل بر ایمان حقیقی
رو همینطوره.
و این مسیر بازه برای همه انسان ها،
انشاءالله که بتونیم استفاده کنیم. جناب آقای سرکانی، ما فرصتمون خیلی کوتاه هست، حالا من دوست داشتم راجع به این هم صحبت بشه که چه معجزه‌ای در معنویت هست که تا اتفاقی برامون میفته میگن مثلا دو رکعت نماز بخون، 100 تا صلوات بفرس تا یه خورده آروم بشی و بتونی مشکل رو حل کنی. من میخوام راجع به این فردا انشاءالله بیشتر باهاتون صحبت کنم. ممنون و متشکرم از شما.
خدا
نگهدارتون.
خدا حافظ.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
سپاسگزارم، ممنون و متشکر از همراهی شما بزرگوارم با برنامه عطر زندگی. باز هم از شما میخوام که تماس بگیرید با برنامه ما در طول این 24 ساعتی که در خدمتون نیستیم، هم میتونید زنگ بزنید و بفرمایید که چه چیزهایی بیشتر شما رو دچار تنش میکنه در زندگی و چطور با تنش ها برخورد میکنید. حالا انواع اقسام مختلف تنش 0251-29-10-551 و 29-10-552 تلفونی است که در خدمت شما بزرگواران هست. ما فردا انشاءالله، فردا و پس فردا در خدمتتون خواهیم بود با همین برنامه عطر زندگی که از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران میشه و امیدواریم که برنامه فردا و پس فردا رو هم بشنوید. قول دادیم که صحبت کنیم با جناب دکتر احمدی در جایگاه روانشناس و بدونیم که چه کنیم که زندگی کمتنشی داشته باشیم و با جناب آقای توشرخانی هم انشاءالله هم کلام خواهیم بود راجع به معجزه‌ای که در معنویت هست برای کم کردن و کنترل کردن این تنش‌ها در زندگی. امیدوارم که همراهمون باشید. فردا و پس فردا خدا نگهدار.
زنیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دار عشقی بشنو تو این حکایت. زنیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دار عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس رو مخدوم بی عنایت.
رندان تشن لب رو
آبی نمی دهد کس،
گویی ولی شناسا
رفتند از این ولایت.
زندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، چشمت به غمز ما را خون خورد میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت، در این شب سیاه گمگش راه مقصود، از گوشه ای برون آم ای کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی